9 بامداد، این رادیو فرداست. اوباما میگوید تصمیم روسیه برای اعطای پناهندگی به افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا او را ناامید کرده است. آمریکا میگوید لازم است ایران به اقدامات معتبری برای حل مسئله هسته‌ای‌اش دست بزند. و روسیه از سخنان حسن روحانی درباره لزوم حل مسئله هسته‌ای با مذاکره جدی حمایت کرد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت تصمیم روسیه در اعطای پناهندگی به سنودن او را ناامید کرده است. اوباما میگوید تصمیم روسیه نشان دهنده برخی از چالش‌های اساسی دو کشور در سال‌های اخیر است. به گفته باراک اوباما، اعطای پناهندگی به افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا نشان می‌دهد بخشی از کرملین بازگشت به ذهنیت جنگ سرد را در سر می‌پروراند. قرار است مذاکرات مقامات وزارت امور خارجه و دفاع دو کشور پیرامون استرداد سنودن به آمریکا روز جمعه آغاز شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید در مسئله هسته‌ای اکنون توپ در میدان ایران است و روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی است تا این موضوع به سرعت حل شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این با ایران است که برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی به اقدامات عملی و معتبری دست زند. و در خبری دیگر، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی گفت کاملا با رئیس جمهوری ایران موافق است که مذاکرات هسته‌ای باید از طریق گفتگوی جدی حل شود. لاوروف افزود این مسئله باید حل شود، اما نه با اولتیماتوم، بلکه با احترام متقابل و بر مبنای مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1. وزیر خارجه روسیه همچنین با تشدید یک جانبه تحریم‌های ایران که نمایندگان کنگره آمریکا در پی آن هستند مخالفت کرد. و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت 11 معتقد است پرداخت یارانه‌ها به شیوه دولت 10 باید تداوم پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته سیاست او تداوم پرداخت یارانه‌ها به شیوه کنونی و اجرای قانون بودجه 92 مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تأمین ریالی کسری اعتبارات هدفمندی است. غلام رضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به این خبرگزاری گفته است وزیر پیشنهادی اقتصاد پیشنهاد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به مصلحت نمی‌داند و معتقد است برای این کار اقتصاد کشور باید به وضع آرامی برسد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و گزارش‌ها، چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفری به آذربایجان و در دیدار با همتای آذربایجانی خود گفت ضروری است ایران به سرعت به حل مسئله هسته‌ای خود دست بزند. این مقام ارشد آمریکایی با ابراز امیدواری به تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع هسته‌ای زمان این تغییر نگاه را در این باره با اهمیت ارزیابی کرد. بیشتر از آبتین صدر.
چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با اشاره به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران گفت ضروری است که جمهوری اسلامی ایران گام‌های سریعتری را برای برطرف شدن نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای خود بردارد. غربی‌ها امیدوارند که روحانی رویکردی سازنده‌تر را در گفتگوهای طولانی مدت هسته‌ای پیش گیرد. جمهوری آذربایجان که هم مرز ایران است با آمریکا روابط بسیار نزدیک سیاسی، تجاری و نظامی داشته و در عین حال پیوندی دوستانه با اسرائیل دارد و در ماه‌های گذشته نیز بر میزان نزدیکی خود با تل‌آویو افزوده است. از دیگر سو، مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 13 مرداد ماه به اسرائیل سفر کرد تا با مقام‌های تل‌آویو در مورد ایران، سوریه و روابط نظامی آمریکا و اسرائیل گفتگو کند. ژنرال بنی گانتس فرمانده ارتش اسرائیل میزبان آقای دمپسی در اسرائیل بود. قرار بود رئیس کل ستاد مشترک ارتش آمریکا در این سفر درباره برنامه اتمی ایران با مقام‌های ارشد تل‌آویو گفتگو کند. این گفتگوها که جزئیاتی از آن منتشر نشده حول موضوع حمله احتمالی و ناگهانی اسرائیل به ایران صورت گرفته است، موضوعی که تهدیدهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه تهران بر حساسیت آن افزوده است. نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت اسرائیل گفت که ایران نه تنها خطری برای این کشور و منطقه که برای همه دنیاست. سال گذشته در دیداری که مارتین دمسی از اسرائیل داشت و پس از گفتگو با مقام‌های آن کشور گفته بود که در نگاه واشنگتن و تل‌آویو درباره تهدید هسته‌ای ایران تفاوت‌هایی وجود دارد. دمسی در تازه‌ترین دیدار خود از اسرائیل به موضوع جنگ داخلی سوریه و همکاری نظامی آمریکا و اسرائیل نیز پرداخته است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
در این روزها قاهره شاهد رفت و آمده هیئت‌های متعدد دیپلماتیک برای حل بحران مصر است. دیدار و گفتگوی نمایندگان بلندپایه‌ای از آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی و آفریقایی با طرف‌های اختلاف در مصر همچنان ادامه دارد. دو سناتور برجسته آمریکایی نیز روز سه‌شنبه گفتگوهایی را برای چاره‌جویی و چاره‌یابی بحران انجام دادند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران مصر، نماینده اتحادیه اروپا برناردینو لئون و معاون وزارت خارجه آمریکا ویلیام برنز اقامت خود را در قاهره تمدید کردند تا با طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر و اعضای حکومت موقت مصر دیدارها و مذاکرات بیشتری داشته باشند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ویلیام برنز به همراه وزیران امور خارجه قطر، امارات متحده عربی و برناردینو لئون نماینده اتحادیه اروپا روز دوشنبه در زندان با محمد خیرت و شاطر یکی از رهبران اخوان المسلمین دیدار کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ماری هارف، گفت هدف از این ملاقات جلوگیری از خشونت‌های بیشتر، کاهش تنش و تسهیل گفتگوی فراگیر بین مصری‌هاست تا راه رسیدن به یک دولت منتخب غیر نظامی هموار شود. اما به گفته سخنگوی اخوان المسلمین، برخورد خیرت و شاطر با این هیئت بسیار سرد بود و او بر مواضع اخوان یعنی بازگشت مرسی به ریاست جمهوری مصر پافشاری کرده است. از سوی دیگر سخنگویان حکومت موقت مصر هم تأکید کردند که نقشه راه تغییرات در مصر که بعد از برکناری مرسی اعلام شد بدون یک گام عقب نشینی و تغییر ادامه خواهد یافت و در این میان اعلام شده است که قرار است خیرت و شاطر و محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین که عنوان او مرشد عام اخوان المسلمین است در 25 اوت سوم شهریور ماه محاکمه شوند. حکومت موقت مصر به معترضینی که از زمان سقوط مرسی هر روزه در میدان رابعه الادویه تجمع می‌کنند وعده داده است که در صورت پایان دادن به این تجمع‌ها کسی به آنان کاری نخواهد داشت، به استثنای کسانی که متهم به اعمال خشونت و قتل هستند و اخوان المسلمین می‌توانند به صحنه سیاسی مصر بازگردند. در مقابل طرفداران اخوان المسلمین می‌گویند تا پای جان برای بازگشت مرسی به قدرت ایستادند. از زمان برکناری مرسی تا به حال 250 نفر در درگیری‌های مصر کشته شدند. در اقدام و تلاش دیگر برای حل بحران مصر، دو سناتور برجسته آمریکایی، سناتور جان مک‌کین، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا و لینزی گراهام در روز سه‌شنبه دور دیگری از فعالیت‌های دیپلماتیک را در مصر آغاز کردند. در روند تلاش‌های دیپلماتیک در روزهای گذشته، کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، دیپلمات‌های عرب و آفریقایی و همچنین وزیر خارجه آلمان از مسافران مصر بودند. در این میان خشونت‌ها روز دوشنبه هم ادامه یافت و سه سرباز مصری در دو حمله جداگانه در صحرای سینا کشته شدند.
اینجا رادیو فرداست.
خب نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های امروز ایران. بررسی مطبوعات در گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار.
امروز شماری از روزنامه‌ها مثل روزنامه‌های بهار، قانون، جهان صنعت، مردم سالاری بخش‌هایی از سخنان آقای حسن روحانی رو منعکس کردن که درباره دفاع ایشون از وزرای پیشنهادی هست، بحث مذاکره با آمریکا و بحث جدی بودن ایشون برای ادامه مذاکرات هست هسته‌ای رو این روزنامه‌ها مورد توجه قرار دادن. روزنامه بهار به ویژه با تیتر دفاع قاطع روحانی از وزرای پیشنهادی نوشته که آقای حسن روحانی در نشست رسانه‌ای روز گذشته خودش تاکید کرد که اتهاماتی که در گوش و کنار نسبت به برخی از وزرای پیشنهادی زده میشه غیر اخلاقی هست، درست نیست، و ایشون گفته ممکنه این اتهامات در مجلس و در جریان رأی اعتماد هم مطرح بشه، اما من در مجلس توضیح خواهم داد، پاسخ کسانی که اتهام میزنن رو خواهم داد و با قاطعیت از وزرا دفاع میکنم. روزنامه جام جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست تاکید کرده که برخلاف اون چیزی که روزنامه های مثل کیهان یا جوان این روزها می نوشتن که آقای روحانی تحت فشار اصلاح طلبان بوده برای انتخاب وزرا، ایشون گفته که من در انتخاب کابینه تحت فشار نبودم. روزنامه رسالت یکی دیگر از روزنامه‌های وابسته به جناح اصولگرا نوشته که آقای روحانی تأکید کرده از حقوق هسته‌ای مردم کوتاه نمیام، اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست از قول فرمانده بسیج محمد رضا نقدی پاسخ آقای روحانی رو داده و نوشته که دولت بداند مردم در رفع مشکلات اقتصادی همراه هستند و نیازی به خارج از کشور نداریم. روزنامه مردم سالاری هم یک سرمقاله منتشر کرده و تأکید کرده در این سرمقاله که آقای روحانی تونسته بعد از 8 سال بار دیگر اصلاح بکنه زبان سیاست رو در ایران، به این دلیل که آقای احمدی نژاد مکرر از کلمات، اصطلاحات و عبارتهای مهم در سخنرانیهاش استفاده میکرد.
خب حالا از نشست خبری آقای روحانی و اخبار پیرامون اون که بگذریم، یک مسئله خبرساز دیگر هم بود که روزنامه‌های امروز خیلی بهش توجه کردند و اون هم گزارش پرونده حمله به سخنرانی 22 بهمن ماه آقای لاریجانی در قم بود که در مجلس قرائت شد و می‌بینیم که تهران امروز تیتر زده است که مقصران حادثه قم معرفی شدند. البته معرفی نشدند آقای رفیع‌زاده.
بله همینطور هست، روزنامه تهران امروز این تیتر رو انتخاب کرده، اما در گزارشی که منتشر کرده در این گزارش اسمی از اشخاصی که در حمله به آقای علی لاریجانی در مراسم 22 بهمن قم شرکت داشتن برده نشده. این روزنامه البته نوشته که در این گزارش حلقه پرتو سخن نزدیک به آقای مصباح یزدی، استانداری قم، سپاه علی ابن ابی طالب قوم که محافظت از آقای لاریجانی رو بر عهده داشت، اطلاعات سپاه قوم، اداره کل اطلاعات قوم و نیروی انتظامی در این گزارش به عنوان کسانی معرفی شدن که قصور کردن و حلقه پرتو سخن که وابسته به آقای مصباح یزدی هست نقش اصلی رو در این حمله و فرماندهی اون و اجرای اون بر عهده داشت. البته روزنامه شرق از قول آقای صادق زیبا کلام نوشته که یک نقطه عطف است در پرونده خودسرها، اما آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری در یادداشتی که در روزنامه بهار منتشر کرده نوشته که این گزارش ناقص هست و تا اندازه‌ای محافظه‌کارانه. ایشون تاکید کرده که این گزارش به منزله شکایت رسمی هست، اما در اون اسمی از کسانی که متهم هستند برده نشده.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به مردم سالاری آقای رفیع‌زاده که گفته است که در واقع گزارشی داره در مورد سرنگ‌های چینی که وارد ایران میشن و به اختلاف بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت پرداخته که هر دو میگن مسئولیت آلودگی این سرنگ‌ها رو نمیپذیرن.
بله، روزنامه مردم سالاری امروز از التیماتوم سازمان استاندارد به وزارت بهداشت خبر داده و نوشته که مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که عرضه سرنگ‌های غیر استاندارد چینی در کشور تایید شده سازمان استاندارد نیست و این سرنگ‌ها دارای آلودگی میکروبی هستند. گزارش‌های بسیاری به سازمان استاندارد رسیده در این باره، اما ایشون گفته که وزارت بهداشت مرجع و مرکزی هست که باید در این باره اعلام نظر بکنه. روزنامه مردم سالاری یادآوری کرده که وزارت بهداشت تاکید داره که این سرنگ‌ها مشکلی ندارن و میکروبی هم نیستن، به این دلیل وارد میشه، اما سازمان استاندارد به این اختلاف نظر رسیده با وزارت بهداشت.
خب این هم بررسی روزنامه‌های امروز ایران در گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. و سپاس، سپاس که با ما بودید و هستید و میمانید. در همینجا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. 9:30 دقیقه سرخط خبرها.